أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض مسئله در مقام این است، مصلی ثوبش منحصر است در ثوبین، نه تمکن دارد از غسل احدهما و نه هم تمکن دارد از ثوب آخر که ثوب ثالث است، و این مکلف علم اجمالی دارد که احد الثوبین نجس است، نمی تواند یکی را بشورد و نمی و متمکن از ثوب طاهر معین ثالث نیست. اینجا می فرماید یصلی فیهما، یعنی صلات واحده را که مأمور است به اتیان او تکرار در این ثوبین می کند. حکایت شده است از بعض قدما که آنها فرمودند بر اینکه این دو ثوب را می اندازد و یصلی عاریان، صلات عرات را می خواند. و در مسئله وجه ثالثی هست، نمی دانم الى یومنا هازا قائل پیدا کرده است یا نه، و آن این است که مصلی در این صورت باید جمع کند ما بین صلات در ثوبین، که صلات را در ثوبین تکرار کند و بعد آن صلات را به صلات العرات اتیان کند. این هم وجه ثالث است، ولو بر این که قائلی حکایت نشده است و ما هم نمی دانیم. کلام در مسئله در دو مرحله واقع می شود. مرحله اولا این است که اگر ما بودیم و نص خاصی در مسئله نبود، آیا حکم همین بود که یصلی فیهما، یا حکم آنیست که بعض قدما گفتند یصلی عاریان، یا آنیست که وجه ثالث گفتیم در مسئله؟ و مرحله ثانیه نظر واقع می شود به نص در مسئله، که مسئله که منصوص است مفاد نص چه بوده باشد. عرض می کنم فعلا کلام ما در مرحله اولاست. بعد از این که ما روایاتی داشتیم، انسان بداند به صوبی اصابت بول کرده است یا اصابت منی کرده است یا اصابت الخمر، در اون صوب نمی تواند نماز بخواند. نجاست آن صوب مانعیت دارد و تا مادامی که نشسته است یا صلات را در صوب آخری نخونده است، صلاتش محکوم به بطلان است، مانعیت دارد. پس ما این دو صوبی را که مصلی جلوش می‌بیند، می داند به یکی از اینها خمر ثابت کرده است قطعا، یا بول ثابت کرده است. اونی که یکی از اینها بول به او ثابت کرده است و می داند، در او نماز محکوم به بطلان است. لا یصلی فی حتی یغسله، نماز در او باطل است. اون روایات شامل می شود. و بما انه ثوب دیگر طاهر است، مکلف متمکن است در ما نحن فیه مأمور به را که صلات است در ثوب طاهر اتیان کند، و بما اینکه متمکن از مأمور به اختیاری است، نوبت به مأمور به اضطراری نمی رسد که در اضطرار صلات در نجس عیبی نداشت، اضطراری ندارد. این فعلا هم متمکن است، تمکن از فردم دارد، می تواند الان صلات ظهری را اتیان بکند، شروع بکند، چون صلات مصداق صلات اختیاری است، صرف الوجود صلات اختیاری با او محقق می شود. به این که صلات را در صوبین تکرار کند، می داند یکی از اینها صلات در صوب طاهر است. پس یکی از صوبین مانیت دارد نجاست او از صلات. بدون جهت می داند که در آن یکی نمی شود نماز خواند و نسبت به اون صلات اختیاری هم قطع دارد تکلیف است. مقتضاش این است که در هر دوتا نماز را تکرار کند. در اون نجس واقعی نماز نخوانده است مأمور به را بلا شبهتی، چون که قصد کرده است از اتیان به صلات در صوبین من این دوتا را اتیان می کنم، نه اینکه دوتا را شارع امر کرده است برای من واجب کرده است، نه نعوذ بالله، دوتا را اتیان می کنم تا مأمور به من که صلات فی صوب طاهر است او موجود بشود. و صلات را هم در نجس خواندن بلی حرمت ندارد. اون در روایات که داشت لا تصلی فی حتی تغسله، این لا تصلی گفتیم ارشاد است، کما اینکه ظاهر هر نهی از اتیان به مأمور به بای خصوصیتی که امر انسان با مأمور به دارد، ارشاد بر این است که با این خصوصیت مانه است، با این خصوصیت مصداق طبیعی نمی شود. بلی در اون صوبی که اصابه و خمر نوبول، تا مادامی که انسان نشسته صلات در او مصداق مأمور به نمی شود، ارشاد به اون است. بلی چاره به صلات در نجس امری ندارد و این هم بلی می داند این را و می گد من این صلات را در دو صوب تیام می کنم تا اون صلات در صوب طاهر محقق بشود. ولی کسی قصد کند که من صلات در صوب نجس می خوانم چون شاره او را واجب کرده است بر من، این ولی تشریع است، شاره صلات در صوب طاهر را واجب کرده است. ولی علی هذا تکرار می کند صلات را در این صوبین و مأمور به قطع پیدا می کند، برای این چه حاصل است؟ تمام قیودی که در صلات معتبر است مفروض این است تمام اون قیود موجود شده است به این تکرار، حتی وقوع حافی صوب طاهر این هم محقق شده است، بدون جهت مجزی می شود. بله اونی که به او بله خلل می رسد که انسان نمی تواند در موارد احتیاط او را بکند، او قصد تعیین و تمییز است. یعنی اون وقتی که امر را بیاورد بداند ملتفت باشد که همینی که اتیان می کند واجب است معینن، از این تعبیر به قصد تمییز می شود. بل اون وقتی که صلات را در صوب اتیان می کند ابتداعاً صلات را علم ندارد که صلات مأمور به که صلات فی صوب طاهر است همین است، شاید این صوب نجس باشد، نجس همین بوده باشد. قصد تمییز به او خلل می رسد، نمی تواند قصد تمییز بکند. قصد تمییز در عبادت در جای خودش ثابت شده است، برای این که معتبر نیست حتی در موارد تمکن از قصد تمییز. قصد تمییز معتبر نیست شما سیعتی انشاءالله، خصوصا در موردی که ما نهنفی از قصد تمییز اصلا ممکن نیست. اونی که معتبر است در عبادت قصد القربت است و عمل را به جهت امر شارع اتیان کردن است، لوجه الله اتیان کردن است، و این دو صلات را اتیان می کنند چون که شارع به صلات در صوب طاهر امر کرده است، او دایی شین که دو تا را اتیان می کنند. قصد قربت محقق است. قصد الوجه هم اعتباری ندارد، قصد الوجه هم موجود می شود، می گوید یکی این دو صلات را اتیان می کنم بله یکی از اینها صلات واجب است، بله یکی از اینها هر کدام صوب طاهر است صلات در او صلات واجبی است، بله اون را هم تعیین میکند، اشکالی ندارد، فقط قصد تمییز و قصد تعیین مفقود میشود چون هم معتبر نیست. پس ما بودیم و اگر روایت و نص خاصی نبود همین را میگفتیم، میگفتیم همه معنا، بله قاعده اولیه یکرر الصلاه فیهما. اتفاقا که کلام در مرحله ثانی هم میفتد، نص خاصی که در مسئله هست، نص خاص هم همین را میگوید، همینی که مقتضی قاعده است همان را میگوید. نص خاص صحیحه صفان است، صحیحه صفان در جلد دوم باب 64 از ابواب النجاسات روایت اولی است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن صفان ابن یحیی، سند صدوق به صفان ابن یحیی همین یه مختصر است. بله محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق است، عن ابیه از پدر بزرگوارش، بله بله علی ابن الحسین است، علی ابن حسین باب بیک، عن علی ابن ابراهیم، اون هم نقل می کند علی ابن الحسین از علی ابن ابراهیم قمی، عن ابیه عن صفوان ابن یحیی. روایت من حیث السند صحیح است. بل قال انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام، صفوان ابن یحیی به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نوشت، یسأله عن الرجل معه صوبان، دو تا لباس دارد، فاصاب احدهما بول، به یکی از صوبین بول اصابت کرده است که مانع از صلات است، ولم یدرعیهما، نمیداند کدام یکی است مشتبه است، ولم یدرعیهما هو و حضرت الصلات و خاف فوتها. درست توجه کنید، حضرت الصلات معناش نیست که اول وقت شد، و حضرت الصلات یعنی وقت اون وظیفه ایشه، بله باید نماز بخواند، رسید به حسب حالش، بله این از اول وقت می شود چون که از اول وقت می تواند صلات را در صوبت قایدتیان کند، و خواف فوتها که تأخیر بیندازد، بله فوت بشود صلات. در این صورت ولیس عنده ماء، آبی هم ندارد، که فرض مسئله این است، صوب آخر هم که مفروض این است ندارد، فقط دو تا صوب دارد، کیفه است نه، قال یصلی فیهما جمیعا، در هر دو تا نماز میخواند، هم در این صوب هم در این صوب. بدون جهت صدوق علیه الرحمه زیلش تفسیر کرده است، یعنی یفرق الصلات فیهما، صلات را در هر دوتا یه دفعه در او اتیام می کند، بعد اون صلات را در این. خب نستم که بر طبق همون قاعده است، پس اون چی می گفته می شود که آریان بخوانید؟ داستان آریان خواندن این است که خدمت شما عرض می کنم. گفتش می شود بر این که اما این صحیحه فلا یعمل بها، به این عمل نمی شود. چرا؟ بران که این صحیحه مکاتبه است، مشافهه نیست، روایت بالمشافهه نیست، صفان بالمشافهه از امام علیه السلام روایت نمی کند، به کتب الى ابی الحسن علیه السلام به مکاتبه نقل می کند، و روایتی که به نحو مشافهه نباشد و به نحو مکاتبه بوده باشد اعتباری ندارد. چرا؟ چون که رعایت تقیه غلبه دارد در مکاتبات، که ائمه علیهم السلام در این مکاتباتی که داشتند با اشخاص غالبا رعایت تقیه را می کردند، چن این مکاتبات در معرض تقیه است، چون که همین زور است بدون زد حجیتی ندارند اینها. وقتی که روایت را کنار گذاشتیم به جهت این که مکاتبه است، رو همین است که تمام مکاتبات را اشکال می کنند، می گویند من این که توجه کردید این ولی اعتباری ندارد لغلبت تقیه لغل کونه ها معرزن لرعایت تقیه اعتباری ندارد اما مقتضی قاعده این نیست که صلات را در آنها تکرار کند سرا بر آن که اگر تکرار کرد قصد و تمییز از بین می رود قصد و تعیین و قصد و تعیین مثل قصد الگربه و قصد الوز از چیزهایی است که اگر احتمال بدهیم در صحت عبادت مدخلیت دارند در صحت عمل و وقوعها عبادتا در عمل مدخلیت دارند باید رعایت بشود این در بحث واجب تعبدی و توسلی اینجور گفته شده است اگر فرض کنید ما شک کردیم در عملی قصد قربت معتبر است توجه کردید یا قصد الوز معتبر است یا قصد تمیز معتبر است چون که اینها قیودی هستند که متفرعه بر امر در اینها شک کردیم باید رعایت بکنیم مگر دلیلی داشته باشیم که اعتبار ندارد در ما نحن فیه یعنی در صلات و در سایر عبادات احتمال میدیم نه قصد تمیز معتبر بوده باشد اونی که از صاحب کفایه گرفتند و گفتند دلیل داریم بر این که معتبر نیست قصد و صحبت تمیز چون این حرف را خود صاحب کفایه اول گفته است که اگر شک شد در عمل که قصد و صحبت تمیز یا قصد القربه معتبر است باید احتیاط بشود ولیکن بعد ذکر کرده است که دلیل داریم که قصد وجه و تمیز معتبر نیست در عبادات دلیل داریم یعنی جای شک نیست اون دلیل چیز اطلاق مقامی است گفته است بر این که قصد وجه و تمیز مما یغفل عنه العامه این که اینها در عمل مدخلیت دارند عامه مردم توجه کردید از این غافل هستند بدون جهت اگر اینها در عبادت معتبر بود شارع بیان می کرد اعتبار اینها را ولو در یه جایی فرموده است چون که در اخبار و خطابات شرعیه از اعتبار قصد و صحبت تمیز اثری نیست این دلیل برای این است که اینها اعتبار ندارند خب این دلیل را این حرف را صاحب کفایه فرموده بعد اکثر بله علما از ایشان گرفتن یعنی تصدیق کردن که حرف پاکیزه و حسابی است این حرف درست نیست چرا برای اینکه اونی که مما یغفل عنه العامه است در عبادات ها یعنی در اون اعمالی که معلوم است که قصد قربت در اونها معتبر است اونی که مما یغفل عنه العامه است قصد الوجه و تمیز در اجزاء اون عمل است که کدام جزء صلاتی مستحب است کدام یکی واجب است قصد نمی کند عامه کدام واجب را از غیر واجب جدا بکند اینها را نه قصد تمیز و یا قصد وجه در اجزاء عبادت نمی کند اگر اینها از معتبر بود شارع بیان می کرد می بینید دیگر اکثر ناس عملاً انا منظور هستند اون بگی از در نماز اجزاء واجب را از مستحب جدا کن می بینید که کسی از عوام درست بلد نیستند اتیام می کنند همه اینها را اما تمیزشون را و اما قصد الوجه و تمیز در خود عمل که نفس العمل است که این صلاتی ظهر را اتیام می کنند واجب قربت الله اکثر مردم همین زور می کنند دیگر نوع مردم همین زور می کنند نمی بینید آنی که مکه رفتند بله طواف واجب اتیام می کنند برای حضرت الاسلام توجه کردید کذا و کذا خوب اینها عامت الناس همین ها هستند دیگر قصد وجه در نفس العمل را می کنند قصد تمیز در نفس العمل را میکنن، چه خوب این صلاتی چیدان میکنم، شعار امر کرده است، این همه مأمور است، اما کدام زوزش مستحب، کدام یکی واجب، این را نمیکنن. این چه جور می مایغفل عن العامه است؟ چون که همین زور است مردم بل ارتکاز رعایت میکنند، یعنی اینها را از شون عبادت میدانند، بدون جد نه چاره بیان نکرده، چون که در ارتکاز مردم است که عبادت را باید همین زور تیان کرد. و الا اگر بجید نه چاره اشتفا به این ارتکاز نمی کند، باید اگر معتبر بود بیان میکرد، میگم این در این اشکال در قصد قربت هم وارد است، چون که مردم به ارتکاز ماه رمضان که روزه میگیرند یا غیر ماه رمضان روزه میگیرند، قصدی به قصد قربت اتیان میکنن دیگر، به تقرب الالله خوفا من نار الجحیم و تقربن الالله و تمام فی الجنه، یک قصد قربتی دارن که خدا امن نکرده بود که اتیان نمیشردن. خب همین زور است دیگر. شما یه روایتی پیدا کنید که بگوید در صوم قصد قربت لازم است، نداریم. این زور نیست که در تمام عبادات ما دلیل داشته باشیم، خطاب شرعی داشته باشیم که قصد قربت لازم است، همون چون چاره دیده است که خب مرتکز مردم از صدر اسلام این است که اینها عبادات هستند، مثل صلات صوم عبادت است، خب قصد قربت میکنند دیگه، گفتن این لازم نیست. یه جا فرمود مثل این که در باب صلات در بعض موارد فرموده است، عیب ندارد و اما در جزای هم بیان نکرد، چون که بل حاجتی به ذکر او نیست. پس علا حاضا در مقام اگر صوب را در صلات تکرار بکند، این قصد تمییز از بین می رود. خب ما احتمال می دیم که قصد تمییز مدخلیت دارد در صحت عبادت، که انسان باید فرض بفرمایید عملی را که تیان می کند بداند که حال الاتیان که معمول بهش همینه. وقتی که این زور شد احتمال قصد تمیز در آمد در بین، این وجه ثالث زنده می شود. اون وجه ثالث این است که صلات را در صوبین تکرار کند، بعد صلات عالی بیاورد که قصد تمیز داشته باشد، چون که صلات را عالیم بخواند و قصد تمیزی که هست، قصد تمیز محفوظ بشود، چون که شاره رعایتن لقصد تمیز الغا کرده است اعتبار طهارت را، اعتبار ساتر را، که ساتر نه لازم نیست. این هم و دلیل و سالس می شود. پس این زور شد که ما دو حرف می گفتیم، می گفتیم اگر صلات را در دوتا تکرار شد، ولی مقتضای قاعده اجتفای بوست، این یه حرف ما بود، قصد تمیز معتبر نیست. دیگری هم این بود که علاوه بر این روایت داریم، روایت همون قاعده را میگوید و این شخص ولی در این استدلال این روایت را خواست از دست ما بگیرد که کاش نخواسته بود. بدون جهت ما به هر دوتا جواب عرض میکنیم، اما درست توجه کنید، این به دردتان میخورد ها، چون که مکاتبات در روایات منحصر به این مورد نیست که فقط مکاتبه صفوان بوده باشد. ما در چیزی که است در بله در کتب احادیث، در این مزامی که فعلا فی ید ماست، مکاتبات خیلی داری، خصوصا از بعض اشخاص مثل محمد ابن حسن صفوان و امثال زاری که خیلی مکاتبات داره. اگر این مکاتبات از دست ما گرفته بشود که لا سمح الله، ولی لنگ می شویم در فکر. عرض می کنم این چی شما گفته می شود دل السنه که کاش گفته نمی شود، رعایت تقیه غالب است بر مکاتبات، اینها در معرض تقیه هستند، پس اینها اعتباری نیست. عرض می کنم ما شاهد قطعی داریم که مکاتبات مثل غیر مکاتبات است. در اون روایات بالمشافهه اگر روایتی به دست ما رسید، بعد معارضش رسید و اون معارضش هم فرض بفرمایید مخالف با عامه بود، این موافق با عامه است، این مکاتبه، خوب این قرینه می شود که تقییتا صادر شده، از اعتبار می افتد این روایت. مشافهه باشد یا مکاتبه باشد فرقی نمی کند، اون روایتی که وصلت الینا بالمشافه باشد یا به مکاتبه بوده باشد معارضش برسد و اون معارضش مخالف با عامه بشود، معلوم می شود چینی که رسیده بود موافق رعایت تقیه شده است. چه فرض بفرمایید بر اینجا، معلوم می شود یعنی ولی احراز می شود به احراز معتبر، نه علمی وجدانی. احراز می شود به احراز معتبر بر اینجا مخالف موافق با عامه صادر شده است تقیتا مکاتبه باشد یا مشافه. و اما روایتی به دست ما رسید که نه معارض ندارد، توجه شدید روایتی به دست ما رسیده، یا روایتی معارض دارد ولیکن معارض مثل خودش هر دو مخالف با عامه هستند، توجه شدید اینجا رعایت تقیه شده است؟ نه ما هیچ، بله در این معنا این را علمی نداریم، احرازی نداریم. و سیرت لوگلا هم بر این است، بر این که فرقی نمی گذارند روایت روایت بالمشافه باشد یا بالمکاتبه باشد. این مدعای ما شاهد به این، یه شاهدی می گویم که تا اون آنی که انسان به قبر می رود این شاهد شاهد است. و آن این است که خب مردم که با امام علیه السلام مکاتبه می کردند، مکاتبه دو جور بود. یه وقتی این است که اون شخص خودش می نوشت مثل این که صفوان کتبه، و اخرا مکاتبه به ید شخص آخر بود. مثلا صفوان به یه کسی می نوشت بر اینجه، به کسی می گفت بر اینجه تو به امام بنویست این مسئله را و از امام علیه السلام بپرس. که در این زور قسم ثانی درست توجه کنید، تعبیر می شود به اصطلاح محدثین مکاتبه به ید سالس، که شخص مکاتبه با امام دارد اما به ید شخص آخر. اینجور روایات هم اینجور مکاتبات هم ما داریم متعدد در فقه. بعضی ها گفتند این یک فایده استردادی است، بعضی ها گفتند این مکاتبه به ید سالس دلیل بر این است که اون سالس موثق است. مکاتبه شخصی با امام علیه السلام به ید شخصی، این دلیل بر این است که اون شخص ثالثی که مکاتبه به ید او می شود شخص موثقی است. چرا؟ برای اینکه اگر شخص موثق نبود چطور به او می گفت تو به امام علیه السلام بنویس؟ توجه کردی؟ می گوییم نه، این مکاتبه دلیل بر توثیق نمی شود به ید شخص ثالث. این را یاد داری ولی داشته باشید. چرا؟ چون جنجه بو میگوید بنویس، خط او را میشناسد، خط امام علیه السلام را میشناسد، اونجه بعد جواب را میآورد که من نوشتم این هم جوابش که در روایات دارد فکتب علیه السلام و قرعتو بخطی. خوب این علم پیدا میکند که از امام پرسیده ولو موثق نبود ولیکن دیگر نوشته است. توجه کردید؟ این ربه ما این است که یه شخصی میره پیش امام علیه السلام، یعنی دسترسی دارد به امام علیه السلام، بو میگد بنویس تو بنویس، این دلیل بر ثقه بودن او نمیشود. بدون جهت بعضی ها از رجالیین که به این امور استدلال بر توثیق میکنند درست نیست، مکاتبه به ید شخصی دلیل بر وثاقت او نیست. این یه فایده استردادیه بود. شاهد ما چیست؟ اون شاهد را گوش کنید، اون شاهد زنده را. میگیم خب امام علیه السلام چه اشخاص با او مکاتبه میکردند بالمباشره او بید شخص آخر، امام علیه السلام جواب مینوشت. این کسی که وصل الیه جواب امام علیه السلام بالکتابه عمل میکرد یا نمیکرد؟ یک کلمه بلا اشکال عمل میکرد. کسی به جد خوب که تا امام نوشته سوال کرده جواب داده عمل میکرده، خب بس معلوم میشود که روایت کتاب ولی که قول امام علیه السلام به کتابت برسد یا بالمشافه برسد فرقی نمیکند. کسی میتواند یه فقیهی ملتزم بشود که امام علیه السلام همه اینها را عبس مینوشت در جواب، چون که جیت ندارد جوابش بالکتابت است، همش را عبس می نوشت. هیچ کسی نمی تواند این احتمال را بدهد. امام علیه السلام می نوشت، اون کسی که به کتاب می رسید عمل می کرد، بدون زد به دیگران هم نقل می کرد. کتبت الی ابی الحسن علیه السلام و عذاب به کذا، توجه کردید این به جهت عمل بود، بدون جهت در اون زمان هم در ما بین متشرع روایت، توجه کردید مکاتبه‌ای با روایت مشافعی فرقی نداشت، معارض می رسید، موافق با معارضش مخالف با عامه بود، معلوم می شد که این روایت طبیعتاً است بالمشافعه باشد یا بالمکاتبه. اگر نمی رسید معارض، نمی رسید اینها، جواب رسید قول امام علیه السلام است، می بوسید و می زاشت رو چشمش به ابی انت و امی و عمل بر او می کرد. معتبر است و روایت صفوانی که است روایت معتبر است. و اگر احتمال بدهیم قصد تمییز مدخلیت دارد، خود این صحیحه طرد می کند این احتمال را، منتها در صورتی که متمکن نیستیم ها، در صورتی که صلات را به تمام اجزایی و شرایط با قصد تمیز بیاوریم از این متمکن نیستیم، چون که فرض مسئله این است صوب منحصر در دو صوب است، یکی نجس است، توجه کردید، و اون یکی نجس را نمیدانم، طاهر را نمیدانم، و باید صلات را در صوب طاهری بخوانم، قصد تمییز ممکن نیست. این روایت دلیل می شود بر اینکه در مثل این موارد که قصد تمییز ممکن نیست، در عمل اعتباری ندارد قصد تمییز، صلی فی ما جمیعا. این اصل مطلب و اصل المسئله. اون وقت ماند یه نکته مهم دیگری که او را بله متذکر می شویم، و مسئله بعد از تمام این نکته انشاءالله تمام می شود، و اون نکته این است که کسی بگوید بر اینجه چه فرق است ما بین مسئلتنا هذه، که مسلی دو ثوب دارد، می داند یکی از اینها نجس است، لا یجوز الصلاة فیه، و ما بین مسئله ای که مسلی دو تا ثوب دارد، ولیکن یعلم به ان احدهما غصب، صحبت نجاست نیست، میداند یکی صوب غصبیست، یا دو تا صوبی دارد مرد، میداند بر اینکه یکی از این صوبین از حریر است، منتها نمیشناسد حریر را، تشخیص نمیدهد، میداند یکی از اینها حریر است، ولا یدری ایهما، که پوشیدن حریر برای مردم حرام است. در اون مسئله ما ملتزم هستیم بر اینجه، بله فقها ملتزم هستند بر اینجه این صوبین را طرح می کند، صوبینی که می داند یکی از اینها قصب است، یا صوبینی که می داند یکی از اینها حریر است، اونها را طرح می کند، توجه کردید، و صلات را آریان اتیام می کند، اونجا صلات عروات متعین است، آریان اتیام می کند، چون که صوب دیگر ندارد، فرض اینه. و اما در مسئلتنا هذه، که می داند یکی از صوبین نجس است، یا مثل مسئلتنا هذه می داند یکی از این صوبین غیر معقول اللحم است، که صلات در غیر معقول اللحم مثل صلات در نجس باطل است، در این صورت گفتیم که یکرر صلات فیهما، صلات را در آنها تکرار کند. این سرش این است، در این موارد انسان اگر تکرار صلات بکند محرمی را مرتکب نشده، چون اگر صلات را در دو صوب اتیان بکند بر اینجه یکی از اونها نجس است، صلات را در نجس اتیان کردن حرمت ذاتی ندارد، یعنی اینجور نیست که انسان صورت صلات را در صوب نجس اتیان بکند مثل اینکه نعوذ بالله یه زنای مختصری کرده است، یکی از محرمات هست، اینم یکی از اون محرمات باشد، یا مثل اینکه یه دروغ گفته است، اینجور نیست، حرمتش ذاتی نیست، مثل اینکه حرمت را در برای حایض گفتیم که حرمتش در ایام حیض ذاتی نیست، به دخترش میخواد تعلیم صلات کند، خودش هم صلات ندارد، فارغ البال است، به دخترش میگه یا دختر بنشین من نماز بخوانم تو یاد بگیر. این نماز را اتیام میکند به قصد تعلیم او، نه به زن اینکه خدا به من امر کرده است. این حرمتی ندارد، حرمت ذاتی ندارد از حایز. اینجا نجس خواندن صلات را در نجس حرمت ذاتی ندارد. بل اگر حایز قصد کند که من این نماز را میخوانم، خدا به من امر کرده نماز بخوان در این ایام، این تشریع میشود. خدا به من امر کرده صلات را در نجس بخوان، این تشریع میشه. خدا امر کرده صلات را در صوب طاهر بخوان. احراز او موقوف است بر این جد صلات را مکرر کنی. عقل میگه هم در او بخوان هم در این. این قاعده اشتغال است که حاکمش عقل است، مربوط به شرع نیست. اینجا تکرار صلات موجب ارتکاب توجه کردید محرم نیست. بخلاف اون دو مسئله، در مسئله حریر و غصب، انسان بخواهد امر صلاتی را احراز بکند باید یه محرم شرعی را مرتکب بشود، محرم شرعی را قطعا مرتکب بشود. و اون عبارت از این است که صلات را در ما غصب کند، اون صلاتی که در صوب غصبی اتیام می کند، خود اون صلات غصب است، تصرف در مال الغیر است. توجه کردید؟ ولو به اعتبار اینکه سطرش که از صلات است و قید صلات است، غصب است. توجه کردید؟ این فرض کنید این حرام است، اونجا حرام را مرتکب می شود. بدون جهت در اون مسئله متعین می شود به جهت این، چون که باید نهی را بله توجه کردید مراعات بکند، مراعات کردن اون حرمت منجز است، میداند یکی از اینها قصبیست، بدون جهت صلات اختیاری ممکن نمی شود، نوبت می رسد به صلات اضطراری که صلات عاری است. چه جور ممکن نمی شود و نوبت می رسد؟ این جور فرمودند، درست گوش کنید داستانش را عرض بکنم. فرمودند بر این که در ما نحنفی در اگر ملتزم بشویم که صلات را در نجس خواندن حرمت ذاتی دارد، مثل صلات در صوب غصبی. ما همون مسئله را فرض می کنیم، چون که این صلات در صوب نجس حرمت ذاتی ندارد، اون مسئله را فرض می کنیم که مطلب روشن‌تر بشود. اونجا گفتند وقتی که صلات یکی از صوب این غصبی شد یا حریر شد، مکلف دو تا تکلیف به او متوجه است. یک، صلات در صوب حلال، صوبی که غصب نیست، مال الغیر نیست، چه راضی نباشد به تصرف در او. یکی اون تکلیف متوجه است، چون که یکی از اونها صوب حلال است. و یکی از این تکالیف این است که غصب حرام است، تصرف کردن در مال غیر بدون رضای او، اون هم حرام است. این دو تکلیف هر دو در اونجا هست. منتها مکلف قادر نیست جمع کند ما بین تکلیف این فلیمتصال، که مکلف هر دو تکلیف را امتصال بکند، چون که امتصال تکلیف صلاتی موقوف است بر اینکه صلات را در هر دو بخواند. این موافقت قطعیه، توجه کردید، موافقت قطعیه و امتصال امر صلاتی موقوف است بر اینکه مخالفت قطعیه تکلیف آخر را بکند. و اگر بخواهد اون غصب را، توجه کردید، امتصال بکند، با این امتصال صلاتی قابل جمع نیست، ممکن نیست. این میشه باب تزاهم. وقتی که باب تزاهم شد، توجه کردید، با احکام تزاهم جاری میشود. اون احکام تزاهم چیه؟ هر کدام اهم است از تکلیفین یا محتمل الاهمیه است، او مقدم میشود. و اگر تکلیفین متساوی شدند یا هر دو در هر دو احتمال اهمیت داد، حکم تأخیر میشود. بدون جهت در مانعنوی مکلف مخیر است یا موافقت قطعیه صلات بکند یا موافقت قطعیه فرض بکنید حرمت الغصب را بکند. ولیکن در مانعنوی در صلات ها یه خصوصیتی هست، و اون خصوصیت این است که ما از مذاق شرع و از خطابات شرعیه فهمیده ایم هر وقت امتثال امر اختیاری صلات موقوف مزاحم بشود با امتثال تکلیف حرامی، توجه کردید اونجا شارع تنزل به بدل کرده است، به بدل اضطراری کرده است برای صلات. از مذاق شر و از خطابات شر استفاده کرده ایم که هر وقت موافقت قطعی امر صلاتی موجب بشود و مزاحم بشود با تکلیف محرمی، شارع تنزل کرده است به اون بدل فردی اضطراری صلات. بدون زد در اون مسئله رو این حساب باید حرمت الغصب صوبه را تصرف نکند و صلات را صلات عاری را اتیام بکند که بدل صلات اختیاری است، اون متعین می شود. اینجور فرمودند. عرض می کنم بر اینجه این فرمایش از ظاهر والله العالم یا سهو القلم است یا سهو اللسان. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم تصرف در غصب حرام است، توجه کردید این دوران بین چیز باب تزاحم در تکلیف نمی شود. باب تزاحم در تکلیف در مقام امتثال که خودشون هم فرمودند و باید هم همینجور بشود، این است که مکلف متمکن از امتثال تکلیفین نباشد. دو تا تکلیفی بر مکلف متوجه است و مکلف متمکن از امتثال تکلیفین نیست، یعنی قدرتی ندارد، یک قدرت بیشتر ندارد، میتواند در اون تکلیف در امتثال اون تکلیف صرف کند، نسبت به این تکلیف یک قدرت ندارد، یا باید این قدرت را در این سال این تکلیف صرف کند، دیگر به اون تکلیف قدرت نمی ندارد. صرف قدرت در این سال عهد تکلیفین بله موجب می شود که قدرت از تکلیف آخر منتفی بشود. تزاحم این است. فرض بفرمایید بر اینکه دو تا مسجد نجس است، همین مسجد همون مسجد دیگر، من نمی توانم، طاقتی ندارم، من پیرمرد که هر دوتا را تطهیر کنم، اما یکیش را می توانم، چی هر یکیش باشه، این را هم می توانم، یا این را ول کنم اون یکی را تطهیر کنم. توجه کردی؟ یا از به واسطه ضعف قدرت ندارم، یا آب شم از قدرت ندارم، یا باید این را تطهیر کنم یا اون یکی. اینجا باب تزاحم این است، نسبت به این قدرت دارم امر به ازاله است، نسبت به اون دیگری امر به قدرت دارم امر به ازاله است. اما بخواهم جمع بین هما فی الامتثال بکنم، هر دو تا را اتیام بکنم، این مقدور من نیست. جمع بین هما اینجاست که مسئله ترتب میاد. اگر یکی اهمیت داشته باشد، اگر یا محتمل الاهمیه بشود، اگر نه متساویین باشد، ترتب از دو طرف میاد، ترتب از یک طرف یا ترتب از دو طرف. ما نهنفی اینجور نیست، من قدرت بر امتثال دارم، می توانم هم صوب دو تا نماز بخوانم، یکی در صوب مباح، یکی فرض کنید ولی می توانم ولی در صوب مباح نماز بخوانم و می توانم بر اینج اون تصرف در غصب را هم ترک کنم. قدرت من قصوری ندارد، من از ناحیه قدرت قصور ندارم، من متمکن بر احراز امتثال نیستم، نه بر اصل امتثال. باب تزاحم هیچ ترتب جاری می شود اونجاییست که بله قدرت بر اصل الامتثال بین تکلیفه ندارد، جمع کند در امتثال بین تکلیفه. اتفاقا من در یکی از اینها نماز خواندم، اون هم حلال واقعی بود صوبش، اون یکی را ترک کردم، اونم صوبش حرام بود، هر دو امتثال شده. این قدرت بر جمع دارم، احراز نمی توانم بکنم، چون که مشتبه هست صوب غصبی به غیر غصبی، بخواهم احراز بکنم احراز موافقت قطعیه در کلت تکلیفه نمیتوانم. نمیتوانم هر دو تکلیف را احراز کنم که موافقت قطعیه کردم. یعنی موافقت قطعیهش را، این را میدانید که موافقت قطعیه حکم شرعی ندارد تا ترتب آن جاری بشود. احراز الامتثال به حکم العقل است. عقل میگوید باید احراز را امتثال بکنی در اون اطراف علمی زمالی که یا اون صوب طاهر است یا اون صوب طاهر است. عقل میگوید دوتا صوب بیار تا صلات در صوب طاهر موجود بود. صحیحه صفوان هم ارشاد به همون حکم